بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام خدا بر اهل بیت پیامبر، سلام خدا بر حضرت حسین، حضرت امام سجاد علیهم السلام، و سلام خدا بر حضرت ابوالفضل العباس. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید برنامه آینه تاریخ. و این روزها که ایام شادی اهل بیت هست، ماه بسیار مبارک و میمون شعبان، ماهی که در آن ولادت خیلی از ائمه و بزرگان و عزیزان ما و از کسانی که اهل بیت با اونها خیلی هم ارادت داشتند و اونها رو تمجید کردن، مثل حضرت عباس علیه السلام، مثل حضرت علی اکبر. و در پیش روی ما ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری هست. همه این مناسبت ها رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و انشاءالله که بتونیم در ساعات و دقایقی که در خدمت شما هستیم برنامه مفیدی رو خدمت شما ارائه کنیم و این ساعات و دقایق جزء صالح اعمال ما و شما عزیزان بیننده ثبت بشه و با عنایت آقا امام عصر انشاءالله بتونیم برنامه رو تا آخر پی بگیریم. خب میدونید که مهمان عزیز ما در این برنامه که عرض کردم برنامه آینه تاریخ، جناب آقای دکتر جباری هستن، استاد حضور دانشگاه، متخصص در مسائل تاریخ و سیره. خدمت استاد عرض سلام و ادبی داشته باشیم و برگردیم. ان شاء الله خدمت شما هستیم با یک سری از توضیحات. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر.
سلام.
تبریک عرض می‌کنم همه این مناسبت هایی که گذشته و در پیش رو هست.
همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، متقابلا عرض سلام و ادب و تبریک دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزوانی و شما بینندگان گرامی این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید. مناسبت هایی که پشت سر گذاشتیم بسیار ارزشمند بود. میلاد مسعود مولا و سرور و ولی نعمتمون امام حسین سلام الله علیه و همینطور برادر گرامیشون ابوالفضل العباس سلام الله علیه، و دیروز هم میلاد مسعود سید العابدین و ساجدین امام سجاد سلام الله علیه، و میلاد بسیار بزرگ و مناسبت بزرگی که در پیش داریم، میلاد مسعود امام عصر سلام الله علیه. انشاءالله که ماه شعبان ماه تقرب ما به ساحات مقدس اهل بیت علیهم السلام باشد، با انجام کارهایی که مورد رضایت امام زمان ماست انشاءالله. و دعا هم بکنیم هر چه زودتر انشاءالله فرج اون حضرت محقق بشه انشاءالله و درک کننده فرج باشیم.
بعد ذکر خاص ماه شعبان هم صلوات بر محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله عزیزان بیننده به این ذکر پرفیض و پربرکت تداوم داشته باشن، بخصوص در ماه شعبان که عرض کردم ماهی است که در آن میلاد خیلی از عزیزان ما و مقتداهای ما هست، حضرت امام حسین، حضرت امام سجاد و ابوالفضل که دیگه الگوی همه برادران، و حضرت علی اکبر الگوی تمام جوانان هست. و انشاءالله بعدش هم به نیمه شعبان خواهیم رفت و در روز میلاد آقا امام زمان به جشن خواهیم نشست و آرزومندیم که انشاءالله که همچین روزی رو خدمت خدا آقا باشیم و در عصر حضور آقا باشه انشاءالله. خب 3015-1515 سامانه پیامکی ماست که شما از طریق بکنید سوالات خود رو به صورت متنی برامون ارسال کنید و تلفن‌های شبکه در اختیار شماست. سایت شبکه حضرت ولی است و همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی است در اختیار شماست که میتونید از طریق اون تکرار برنامه‌ها و آرشیو برنامه‌ها رو هم داشته باشید. خدمت همه عزیزانی که تکرار برنامه رو می‌بینن و یا اینکه دارن از آرشیو برنامه رو پی می‌گیرن هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب استاد عزیز، مناسبت‌های شادی رو پشت سر گذاشتیم و در پیش رو داریم. نزدیکترین اون ولادت امام سجاد علیه السلام بود، زین العابدین که یکی از افتخارات پیامبر در روز قیامت حضرت سید الساجدین هست که معروف این روایت در منابع اهل سنت هم حتی ذکر شده، این روایتی که مستظر هستید و از تم اشاره کردن. خب شبکه جهانی حضرت ولی عصر دیگه به نام حضرت امام عصر، دوست داریم اگر که صلاح میدونید یک روایتی، مبحثی، چیزی از امام سجاد در مورد امام زمان برامون عنوان هدیه و تحفه بیارید که در خدمت شما باشیم تا سوالات و موضوع خود برنامه رو آغاز کنیم.
بله، هم تناسب نام شبکه و هم تناسب ایام هست، ماه شعبان همین که گفته میشه شعبان، ذهن میره سراغ نیمه شعبان و ولادت امام عصر سلام الله علیه و تعلق به اون حضرت داره. و همونطور که عرض شد دیروز سال روز ولادت امام سجاد سلام الله علیه. مرحوم شیخ صدوق یک در کتاب ارزشمند کمال الدین و تمام النعمه، که هرچه درباره عظمت این کتاب و ارزش کتاب بگیم کم هست، باب بسیار ارزشمندی رو ایشون باز کردن. ابوابی هست در واقع، در هر بابی روایات رسیده از هر یک از معصومان کامل هست، یعنی از پیامبر شروع میشه تا امام عسکری سلام الله علیهم، درباره امام عصر و غیبت اون حضرت، ویژگی های اون حضرت، و بخش بسیار خوبی است برای کسانی که بخوان از هر یک از معصومان علیهم السلام از یک منبع ارزشمند و معتبر روایاتی رو مطالعه بکنن درباره امام عصر. ایشون این زحمت رو کشیده و از جمله در باب 31 این کتاب تحت عنوان ما اخبر به سید العابدین علی ابن الحسین علیه السلام من وقوع الغیبت بالقائم علیه السلام و انها ثانی عشر من الائمه علیه السلام، روایاتی که از امام سجاد سید العابدین سلام الله علیه رسیده درباره حضرت حجت و غیبت اون حضرت و اینکه او 12 از ائمه علیه السلام هست. مستحضر این کتاب کمال الدین ترجمه هم شده و میتونه عزیزانی که الان با متون عربی خیلی تبحر ندارن از ترجمه استفاده بکنه. روایت دوم این باب رو من تبرکن و تیمونن میخوانم. روایت با سند مرحوم شیخ صدوق که یک سند رو در آغاز میاره و بعد از پایان روایت دوباره سند دیگری میارد که به این روایت با این سند هم بر من این روایت نقل شده. با سند خودش میاد تا ابو حمزه سومالی و او از ابو خالد کابلی، میدانم هر دو از اصحاب برجسته امام سجاد سلام الله علیه بودن. ابو حمزه که با همون دعای معروفش که در ماه رمضان سحرها خوانده میشه و نقل شده از کرده از امام سجاد معروف هست و صحابه برجسته ایست. ابو خالد کابلی هم از شود که همینطور، حالا من روایت رو میخونم توضیحی راجع به ابو خالد عرض خواهم کرد. ابو خالد میگه که همطور که از لقبش هم پیداست اهل کابل بوده و میاد خدمت امام سجاد در مدینه و بعد شیعه میشه، مستبصر میشه، مستبصرین از اصحاب امام هست. حالا میرسم به این. قال دخلت على سید علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام. ابو خالد میگه وارد بر امام سجاد شدم. فقلت له یا ابن رسول الله اخبرنی بالذین فرض الله عز و جل طاعتهم و مودتهم، به من خبر بده راجع به کسانی که خداوند طاعت و مودت اونها رو بر ما واجب کرده. و اوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله، بر بندگانش خداوند متعال اقتدا و تعصی و پیروی از اونها رو بعد از پیامبر واجب کرده که از اونها تبعیت بکنند. فرمود فقال علی یا کنکر. کنکر، این کنکر لقب ابو خالد کابلی بوده، مثلا سبب استبصارش هم میگن این لقب بوده. چرا؟ چون خب به ابو خالد کابلی معروف بود اما گویا مادرش در کودکی غیر اون این رو با این کلمه صدا میزده و به هیچ کس هم نگفته بوده چنین چیزی رو. از کابل آمده به مدینه و اینها، امام سجاد او رو با این لقب صدا میزنه و سبب استبصارش هم همین مسئله است، لقب کنکر، یعنی اسمی که حضرت برش اطلاق میکنه. اینجا هم حضرت با همون عنوان ای رو خطاب میکنه و کم کم مشهور میشه به خاطر این خطاب امام سجاد، مشهور به همین کنکر میشه. ان اولی الامر الذین جعلهم الله عز و جل ائمه للناس، میگه ای کنکر، خداوند اون اولو الامری که در قرآن کریم خداوند متعال به اصطلاح ائمه برای مردم قرار داده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، و اوجب علیهم طاعتهم، طاعتشون رو واجب کرده بر مردم، کیا هستن؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، ثم الحسن، ثم الحسین ابن علی ابن ابی طالب، ثم انتهى الامر الینا، بعدش هم بعد از ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه امر امامت به ما منتهی شده، الینا به من امام سجاد، ثم سکت، بعد امام ساکت شد. ابو خالد میگه عرض کردم فقلت له یا سیدی روی لنا عن امیر المؤمنین علی علیه السلام ان الارض لا تخلو من حجت لله جل و عز علی عباده، ما شنیدیم که زمین از حجت الهی خالی نخواهد بود. فمن الحجت والامام بعدک، حجت و امام بعد از شما کیه؟ قال ابنی محمد، فرمود پسرانی داشت امام سجاد دیگه، فرمود پسرم محمد، محمد ابن علی. و اسمه فی التورات باقر، نام او در تورات باقر. خود این گونه روایات میرسند که در کتاب پیشین در تورات و اینها نه فقط پیامبر اکرم بلکه اوصیای پیامبر اکرم به اسم معرفی شده اند. خیلی جالب هست در این روایات معصومان علیهم السلام، اسمه فی التورات باقر، یبقر العلم بقرا، علم رو خواهد چکاب، به کنه علوم مردم رو خواهد رسند. هو الحجت والامام بعدی، حجت به امام بعد از من اوست. و من بعد محمد ابنه جعفر، بعد از او فرزندش جعفر. و اسمه عند اهل السماء الصادق، اسم هم مراد لقب جعفر نزد اهل آسمان صادق هست. فقلت له یا سیدی فکیف صار اسمه الصادق و کلکم صادقون. این سوالی است که خب برای خیلی از ماها پیش میاد، چرا ائمه علیهم السلام القاب خاص دارن؟ مثلا جعفرون صادق، موسی الکاظم، محمد ابن علی الباقر، هر کدوم به تناسب این القاب داده شده. این ابو خالد داره سوال میکنه، همه شما صادق هستید، چطور به جعفرون صادق صادق گفته میشه در آسمان؟ حضرت فرمود حدثنی ابی ان ابیه علیهم السلام، پدرم یعنی امام حسین علیه السلام از پدرشون یعنی امیر المؤمنین حدیث کرد و نقل کردن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم فرمود اذا ولد ابنی جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، پیامبر اکرم دقیقا به نسب از امام صادق میاره تا امیر المؤمنین، فسموه الصادق، او رو صادق بنامید. چرا؟ به جهت اینکه فإن للخامس من ولده، یعنی برای پنجمین از اولاد جعفرون صادق، یعنی میشه امام ارشاد که هادی سلام الله علیه، برای پنجمین از اولادش ولدن اسمه جعفر، یک فرزندی متولد خواهد شد که نام او هم جعفر هست. یدعی الامامه، مدعی امامت خواهد شد، اجتراعا علی الله و کذبا علی، از روی کذب و ادعای باطل جرأت بر خدا می کند و هر شود که ادعای به دروغ ادعای امامت می کند. فهو عند الله جعفر الکذاب المفتری علی الله عز و جل، لقب جعفر کذاب لقب است پیامبر آمده برای این مثل جعفر. فهو عند الله جعفر الکذاب المفتری علی الله عز و جل و المدعی لما لیس له به اهله، کسی که ادعا میکنه چیزی که اهلش نیست. المخالف علی ابیه، در مخالفت با پدرش، و چون پدر امام هادی علیه السلام معرفی کرده بود وصی خودش و وصی وصیش رو. و الحاسد لأخیه، کسی که حسادت می‌ورزد نسبت برادرش امام عسکری علیه السلام. ذالک الذی یروم کشف ستر الله عند غیبت ولی الله عز و جل، میره به سمت کشف پرده، کنار زدن پرده. چرا؟ چون دنبالش امام می‌فرماید، تلاش میکنه حتی نزد بنی عباس منکشف بکند مسئله رو. خیلی بد عمل کرد متاسفانه. بعد به اینجا رو که رسید امام سجاد، ثم بکا علی ابن الحسین علیه السلام بکاءً شدیدا، خیلی شدید حضرت گریه کرد، فرمود کعنی به جعفر الکذاب، گویا دارم میبینم جعفر کذاب رو. و قد حمل طاغیت زمانهی، طاغیه زمان، حاکمیت جر و سوق داره میده، علی تفتیش امر ولی الله، به تفتیش امر ولی الهی، گشتن خانه امام عسکری و اینها. ول اشهد که مغیب فی حفظ الله و توکیل به حرم ابیه جهلن منه به ولادته، اشهد که میاد سوق میده به هر حال دشمن رو به سمت خانه ولی الهی، از خاطر جهل نسبت به ولادت او، چون اگر آگاهش میکرد نسبت به ولادت حضرت خب لو میداد و اینها رضا مخفی کردن، از او محرم نبود، غریبه بود، هرچند در نسب برادر امام عسکری بود اما در واقع غریبه بود. حتی توی روایتی در ادامه مرحوم صدوق نقل میکند که وقتی که متولد شد امام هادی علیه السلام چهرهشون گرفته بود و خبر دادن که این در آینده به هر حال مسیر باطلی طی خواهد کرد. و حرسن منه علا قتل ان ظفر به، حتی ممکن بود سوق بده به سمت قتل ولی الهی امام عصر اگر ممکن بود براش موفق می شد. و طمعا فی میراثه حتی یأخذه به غیر حقه، طمع در میراث او تا اینکه به غیر حق بگیرد و تصاحب هم کرد که میراث امام عسکری علیه السلام رو بر اساس با اینکه همسر عرشبت که امام عسکری بود فرزندش امام عصر بودن اما بر اساس اون فقه عامه این برادر اومد و ادعا کرد میراث امام عسکری رو. تا اینجا قال ابو خالد فقلت له یا ابن رسول الله ان و ان ذالک لکائن، میگه به حضرت که واقعا اینطور خواهد شد؟ با تعجب ابو خالد سوال میکنه. فقال ای و ربی، آره قسم به خدا که ان ذالک لمکتوب عندنا فی الصحیفه التي بها ذکر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله. یک صحیفه پیداست داشتن، یک نوشته مکتوبی نزد ائمه علیهم السلام بوده، درش این حوادث ذکر شده بود. میگه این نوشته شده در اون صحیفه‌ای که دست ما هست و مهنت‌ها و مشکلات و مصائبی که بر ما اهل بیت وارد میشه بعد از پیامبر در اونجا مکتوب شده. ابو خالد میگه عرض کردم که یبن رسول الله ثم یکون ماذا، بعدش چه خواهد شد؟ خدا خیرش بده. سوال وقتی که راوی زیرک باشه و امام رو به حرف میاره به فرمایش آورده، هی پرسیده و حضرت باز کرده مسئله رو. قال ثم تمتد الغیبه، امام سجاد همون غیبت ادامه پیدا خواهد کرد. به ولی الله عز و جل الثانی عشر من اوصیاء رسول الله صلی الله علیه و آله و الائمه، بعد این غیبت ادامه پیدا میکنه. یا ابا خالد، من عرض میکنم به خودم و همه بینندگان عزیزی که الان انشاءالله در انتهای عصر، انشاءالله در انتهای عصر غیبت هستیم، گاهی دلمون میگیره که ما به هر حال محرومین از درک وجود صاحب و ولی نعمتمون هستیم. این گونه روایات از طریق معصومون علیهم السلام مایه دلگرمیه. پیشتر فرمودن که اهل زمان غیبت به خصوص که هرچی که فاصله میفته با زمان حضور ائمه علیهم السلام سختتر میشه، فاصله میفته سختتر میشه، فساد که جهان رو فرا گرفته، ظلم فرا گرفته، خیلی وقتا برای کسانی که ممکن ایمان ضعیفی داشته باشن سوال پیش میاد، پس کی، کو، کجا، چی شد پس این وعده ها؟ فرمود یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته، ای ابا خالد کسانی که اهل زمان غیبت دوازدهمین امام هستن، القائلین به امامته، قائل به معتقد به امامت او هستن، والمنتظرین لظهوره، منتظر ظهور او هستن، افضل من اهل کل زمان، افضل از اهل همه زمان ها هستن. خب پیشینه بشر رو دوره انبیاء فراوانی که آمدند و اهل عصر حضور پیامبر و ائمه و بعدش هم اینها تا میاد، میگه کسانی که در دوره غیبت به سر میبرن افضل از هر زمانی هستن، اهل هر زمان. چرا؟ لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، خداوند اونچنان عقل و معرفت و فهمی به اونها داده که ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده، که در دوره غیبتن اما گویا دارن امام رو میبینن، غیبت به منزله مشاهده است برای اونها.
خوش به حال اونهایی که این
هست، انشاءالله خداوند
ما رو قرار بده انشاءالله
قرار بده. و جعلهم فی ذلک الزمان، خداوند اونها رو در این زمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله بالسیف، کم چیزیه کسی واقعا در این دوره صبر بکند بر این مشکلات دوره غیبت و معتقد باشد بر این مسئله و پای بند باشد، پایدار باشد، استقامت بورزه، گویا در محضر پیامبر اکرم با شمشیر داره جهاد میکنه، میجنگه. چه فضیلتی داره؟ اولئک المخلصون حقا، حالا اینجا خب مخلصون میخونم اگر نخونم مخلصون، اولئک المخلصون حقا، اونا واقعا مخلص هستن. و شیعتنا صدقا، واقعا از روی صداقت شیعه ما هستن. و دعات الی دین الله عز و جل سرا و جهرا، کسانی هستن که در خفا و آشکار دعوت کننده به دین خدا هستن. و بعد فرمودن و قال علی ابن حسین انتظار الفرج من اعظم الفرج. انتظار فرج خودش فرجه، خودش فرج و گشایش هست. کسانی که واقعا منتظر فرج باشن یک فرج هست برای اونها. حالا این معانی دارد که حالا شاید از فهم ما خارج باشه. این تعبیر جالب است، انتظار الفرج من اعظم الفرج.
حتی میگه که حضرت حجت هم بگه خیلی برای فرجان دعا کنید که بله. فرج برای کارهای خودش
بله. باشه. این که من اعظم الفرج ممکن یک معنیش این باشد که بله همونطور که فرمودید اگر واقعا انتظار تنها انتظار است بلکه افضل الاعمال هست. یعنی فرد منتظر باید در مقام عمل کاری بکند و ممهد برای آمدن مولاش باشه، نشون بده که از یاران هست. یک معنا این هست، انتظار الفرج من اعظم الفرج. یکی هم معناش این هست که برای خود فرد فرج هست، یعنی فردی که واقعا منتظر هست این نوع گشایش معنوی و بر حال معرفتی و امثال این هاست در جایگاهش نزد خداوند متعال. این روایت اینجا هست و بعدش هم عرض کرده مرحوم صدوق سند دیگری هم به حدثنا به هذا الحديث علی بن احمد، سند دیگری هم در روایت ذکر میکند. و بعد ایشون میاد در ادامه همون نکته که عرض کردم که امام هادی سلام الله علیه وقتی که جعفر متولد شد فرمود انه سیضل خلقا کثیرا، بسیار رو گمراه خواهد کرد. ناراحت بود امامه هادی سلام الله علیه در این مسئله. البته عزیزان مستحضرید جعفر کذاب ولی خب بد کرد، بد عمل کرد و اینها و این چنین خیانتی کرد، اما با کرامت اهل بیت علیهم السلام تو توقیع معروف اسحاق ابن یعقوب که شاید در همین کمال الدین باشه در کتاب غیبه مرحوم شیخ طوسی هم هست که اسحاق ابن یعقوب سوالاتی میکنه در توقیع از محضر امام هست در دوره غیبت صغرا، پاسخ ها هست اون توقیع. یکی از اونها گویا سوال کرد راجع به وضعیت جعفر، امام یک جمله میفرمود که ما درباره سرنوشت جعفر هم یک جمله رو داریم، فرمود و اما سبیل و عمی جعفر فسبیل و اخوت یوسف، مسیر عمویم جعفر هم مسیر برادران یوسف.
اگر آخرش که دیگه
اگر مطلق بگیریم برادر یوسف موفق به توبه شدن و حضرت یعقوب هم ازشون گذشت و دعا کرد و اینها، این هم انشاءالله موفق به این شده و اولادی داره، نسلی داره که توشون افراد صالحی بودن در نسل جعفر، معاصر بودن با بزرگان مثل مرحوم مفید و اینها. و مرحوم شیخ مفید خیلی چی نمی کرد، این روایات راجع به جعفر رو ذکر نمی کردن برای اینکه به هر حال رعایت اون نسل جعفر رو می کردن.
درسته. این خیلی جالب بود، حالا چون من یه ذهنم رفت گفتم چقدر جالب اینجا امام هادی در مورد فرزندش حال خوبی نداشت گفتید، ولی اونور امیرالمومنین حضرت ابوالفضل عباس داشت و چقدر خوشحال بود در میلاد حضرت عباس که برادرش رو حمایت بکنه. و به خاطر هم شاید من این ذهنم اومد که ابو خالد شاید به خاطر اینکه اون وفاداری رو از حضرت عباس دیده بود نسبت به امام حسین یه خورده سختش بود باور کنه که مثلا فرزند امام برادر امام هم باشه که این گونه. بالاخره هر دو نمونه رو ما
به جای اینکه بیاد به کمک درسته. برادر و خانواده برادر و مثلا در شروع غیبت که وضعیت بحران وجود داشت متأسف خودش عامل تشدید
میشه. میگم یه وقتی مثلا ببینیم افرادی همچین نمونه های رو دیدن باورشون نمیشه، ولی هم میگه واقعا یه همچین اتفاقی میفته که در روایت هم شما اشاره. استاد اجازه یک میان برنامه ببینیم تا بریم به بحث بعدی، این بحثمون رو به پایان برسونیم و انشاءالله باز هم خدمت بینندگان عرض کنم که تلفن های برنامه برای شما باز هست، میتونید تماس بگیرید و سوالات رو مطرح کنید و همچنین 3015-1515 سامانه پیامکی ماست که از اون طریق هم میتونید نظرات و پیشنهادات و سوالاتتون رو ارسال کنید. کارشناسان ما به خصوص جناب آقای دکتر جواری در این برنامه پاسخگوی سوالات تاریخی شما خواهند بود. بعد از این میان برنامه برمیگردیم و موضوع خودمون که بحث سیره شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست رو پی خواهیم گرفت و ان شاءالله در اون بخش بیشتر در این خصوص گفتگو خواهیم کرد.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولی کن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر الحسن. روحی فدا متا ترانا بر مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شبد عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن يا ابن الحسن.
صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. برنامه آینه تاریخ رو میبینید که شامگاه جمعه تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و مهمان عزیز ما و استاد گرانقدرمون راهنمای راه ما جناب آقای دکتر جباری هستند. در برنامه همچنان در خدمت استاد هستیم در بخش دوم، و باز هم عرض کنم که تلفن‌های برنامه هم برای شما باز هست، میتونید تماس بگیرید سوالاتتون رو مطرح کنید. علاوه بر 3015 که سامانه پیامکی ماست و شما از طریق هم میتونید سوالاتتون رو ارسال کنید. استاد خسته نباشید. در سلسله مباحثی که داشتید در خصوص سیره شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی از مباحث رو وعده دادید که انشالله به مرور ارائه خواهیم کرد، مثل سیره اجتماعی، فرهنگی و مباحث متعدد. ما همچنان در سیره فردی حضرت هستیم. شما در جلسه گذشته خیلی از این سیره‌های فردی خصوصا در خود تغذیه و اینها رو اشاره داشتید. امروز برامون در کدوم بخش از این سیره هستیم انشالله استفاده کنید.
خواهش میکنم. همونطور که قبلا عرض کردم، در ابعاد بحث در سیره فردی بعد از بحث تغذیه و خوردن و آشامیدن و اینها که نکاتی رو عرض کردم در بنای قبل، دومین محوری که به ذهن میرسد شاید اولویت داشته باشه بحث استراحت از خواب و استراحت جزء محورهای سیره فردی است. روایت جالبی از رسول خدا درباره سیره رسول خدا صلی الله علیه در این باره آمده که حالا سعی میکنم در ذیل عناوینی این رو عرض بکنم. حالا انشاءالله امشب به این چه مقدار میرسیم و در برنامه بعدم در حد توان و بیان و برحال فرصت انشاءالله به این قسمت خواهیم پرداخت.
انشاءالله.
مسئله خواب و استراحت خب یکی از ضروریات زندگی بشر هست دیگه، و همونطور که در بحث تغذیه عرض کردیم، تغذیه برای چی گفته شد بندگان صالح خدا همه آنات و لحظات و رفتارشون برای شاید که یک نیت نهایی، یک هدف نهایی
دارن
انجام میدن. تغذیه به خاطر این تو روایت معصومین هم بود دیگه، لولا الخبز لما صلینا و ما رکعنا و ما سجدنا، برقرار این مزامی که ما اگر نان نباشد عبادت نمیتونیم بکنیم،
اون انرژی اون قدرت رو نداریم که بخونیم.
خواب هم همینطور،
خواب هم یکی از
لذا
منابع تغذیه.
چه استراحت بین روز، حالا خواب قیلوله بناها که در سیره معصومان بعضا آمده مختصری استراحت بین روز انجام میدادن، و چه خواب شبانه که انجام میشه، همه مقدمه بود برای اینکه بتواند با نشاط فرد بعد از مقدار استراحت برخیزه و به عبادت الهی مشغول بشه، در طول روز هم به فعالیت و تلاش مجاهدانه در مسیر انجام تکالیفش مشغول باشه. درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله این چند محور قابل بحث است. یک محور این که ارشاد که مقدار زمان خواب و استراحت پیامبر اکرم چه زمانی اقدام به استراحت میکرده. یه روایتی از یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده، این سندش در چند منبع از اهل سنت آمده، شمائل المحمدیه، ترمذی، صفحه 223 و همینطور چند منبع دیگر آمده که حالا از سنن کبری نسائی و امثال اینها آمده، و اون این که یکی از اصحاب از یکی از همسران پیامبر سوال میکنه راجع به نماز پیامبر، ان صلات رسول الله صلی الله علیه و آله به لیل، شبها پیامبر اکرم چگونه کی پا میشد برای نماز. فقالت کان ینام اول اللیل ثم یقوم، اول شب استراحت میکرد، که متاسفانه الان بعضی از ماها این به اصطلاح سنت حسنه رو نداریم و میگذاریم تا دیر وقت بیدار هستیم، و از اون طرف هم توقع داریم که بتونیم موفق بشیم به برخواستن قبل از طلوع فجر و اینها، به تعبیر مرحوم شهید مطهری، کسی که تا دیر وقت بیدار هست و از اون طرف هم غذای سنگین چرب و شیرینی هم مصرف کرده و بعد میخوابه، توقع هم داره اون طرف بلند شه، مثل مست لایعقل بلند میشه و تلو تلو میخوره، دوباره میگیره میخوابه، این اصلا نشاط برخواستن نداره. اون بندگان صالح الهی که تعصب سیره معصومان علیه السلام دارن و توجه دارن اول شب میخوابن. الان مثلا ساعت 10، 10:30، 11 حالا بخوایم این شبها رو بگیم، یه 2-3-4 ساعتی مثلا بخوابه، یک نیم ساعت یک ساعتی بتونه قبل از اذان بلند شه و به تهجد مشغول بشه. باز تعبیر یکی از اولیاء الهی که از دنیا رفت چند سال قبل این بود، ایشون میفرمود که بهترین لحظات برای بندگی که باید حتما دریابید اون رو یک ساعت قبل از اذان صبح و یک ساعت بعد از اذان صبح، که اگر کسی موفق بشه اون یک ساعت، حالا در حد تا یک ساعت شده مدار کمتر شد، برخیزه و بعدش هم متصل به نماز صبح بشه، بعدش هم بین طول و عین رو بتونه بیدار باشد به عبادت و تفکر و برحال ذکر و امثال قرائت قرآن و اینها. چقدر طلاییست اون ساعت طلایی که بندگان که به جای رسیدن از کانال همین توجه به این دو ساعت قبل و بعد از هر شبت که اذان صبح رسیدن. پیامبر اکرم اهتمام به این مسئله داشت. یک مسئله هر شبت که زمان خواب ساعت که اول شب. نکته دوم مقدار خواب و استراحت رسول خدا صلی الله علیه و آله. کسانی که پرخواب هستند اینها در روایت ازشون به خوبی سخن گفته نشده. نباید ما پر نبام باشیم، مصداق نبام نباید باشیم و اینکه شبها زیاد بخوابیم، روز هم زیاد بخوابیم، انتظار داشته باشیم که بتونیم موفق در دنیا و آخرتمونم باشیم. یه روایتی از امام کاظم سلام الله علیه مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 168 حدیث 36-35 نقل کرده، بشیر دهان میگه سمعت ابوالحسن موسی علیه السلام یقول ان الله عز وجل یبغض النوام الفارغ. فارغ یعنی فرد بیکار. بیکار نه حالا کسی که به اصطلاح امروزی شغل گیرش نیامده، اونی هم که شغل گیرش نیامده بالاخره باید خودشو به کار سودمندی مشغول بکنه.
درسته.
اون کسی که به هر حال میتونه شغل گیرش بیاد یا به هر حال کاری میتونه انجام بده اما بطال هست، اهل به هر حال
بیخیال،
بیغمه، بیخیاله، وقت طلب میکنه، وقت صرف امور لغو میکنه. فارغ اینجا به این معناست میگه خداوند مبغوز میدارد، مبغوز خداوند هست کسی که نبام هست، پرخواب هست و بیخیال هست و به هر حال به کار سودمندی مشغول نیست، بیکار به این معنا. یه روایت هم هست که کسی آمد جوانی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم از کارش پرسیدن، گفتن نه بیکاره. بیکار به همین معنا فرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد، و نشون میده که به هر حال در نگاه معصومان حالت خوبی نیست. هم مؤمن به اصطلاح کثیر المعونه قلیل المعونه در روایت آمده که در وسط برخی از فکر کنم اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده که این کثیر المعونه پرفائده و کم خرج، کم هزینه، کم هزینه پرفائده، یعنی اهل تلاش و فعالیت و نشاط و اینها بودن. این یک نکته. البته خب نمیگیم خیلی کم خوابی در حد تفریط، اما متعادل در حدی که بدن نیاز داره.
یه ملاک کلی داریم دیگه، نه کم نه زیاد. بالاخره افراط و تفریط در هر صورتش بله. مشکله. تو خوردن، کم خوری، نامتعارف بله. خوب نیست، پرخوریش هم ضرر داره. بله. در خواب هم همینه، کم خوابی ضرر داره، پرخوابیش هم ضرر.
اعتدال خوبه. حالا عرض میکنم اعتدال. بعضی ممکن بدن به روز 8 ساعت خواب عادت داده باشن بگن خب من اعتدالم همینه. نه، بالاخره بعد اون حد اعتدالی که به صورت طبیعی مورد نیاز بدن هست اون رو لحاظ کرد.
درسته.
حالا 5-6 ساعت بالاخره معقوله. مثلا بدن رو به این مدار عادت بده. و نکته دیگر این که خداوند متعال به رسول خدا صلی الله علیه و آله یک تکلیفی رو مقدر کردن که افزون بر پیامبر اکرم کسانی از مؤمنان هم تأثیر پیامبر اکرم در این مسئله میکردن و اون هر شبت که تهجد بود، که شب بیداری بخشی از شب رو پیامبر اکرم به تهجد بپردازد جز به خصائص پیامبر هست.
درسته.
خصائص النبی اون دسته از تکالیف و تشریعاتی است که مختص پیامبر بوده. برای غیر پیامبر اکرم شب بیداری واجب نبود، اما خب مؤمنان این رو با خودشون عادت سجیه اهل بیت علیه السلام طبیعتاً تأثیر میکردن، اما برای پیامبر لازم بود. اما مقدارش تو سوره مبارکه مزمل اشاره شده و با نزول سوره مزمل یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای جامه به خود پیچیده برخیز شب را، اگر الا نمی اومد یعنی کل شب را واجب بود پیامبر اکرم به عبادت مشغول باشه، اما الا قلیلا مگر کمی از شب را، یعنی بیشترش را بیدار باش. بعد میگه اون قلیلا نصفه او او انقص منه قلیلا، یا نیمی حتی نیم از شب رو بیدار باش، یا کمی از اون نیم هم بکاه، ناخه مثلا یک سلس شب رو بیدار باش. یک چند این دستور آمد و خود پیامبر اکرم مقید بود برای اینکه بتواند درک بکند، حداقل نیمی از شب رو درک بکند. و لذا برای تحقق این دستور گاهی تمام شب رو بیدار میماند پیامبر اکرم. و اون دسته مؤمنانی که مثل امیرالمؤمنین و اینها که تعصیب اون حضرت میکردند، در روایت دارد که بعد از نزول سوره مزمل مدت یک سال، تو بعضی تعابیر هست یک و نیم سال 18 ماه، تو بعضی تعابیر 2 سال، حتی تو نقل دیگری 10 سال که البته اینو نپذیرفتن و یک سال مشهوره، مدت یک سال پیامبر اکرم تمام شب رو بیدار میماند برای اینکه به این دستور عمل کرده باشه. و مؤمنانی هم که تحصیل میکرده همینطور، در حدی شد که به اصطلاح پاهای اون حضرت به اون دست از مؤمنان ورم کرد. روایت در جامع البیان طبریست زیل این آیه که ان قتاده قال قم اللیل الا قلیلا قامو حولا او حولا، یک یا 2 سال ایستادن به نماز، حتی انتفخت سوقهم و اقدامهم، ورم کرد ساقهای اونها و قدمهاشون ورم کرد. و آیات اواخر سوره مبارکه مزمل، این آیه 20 سوره مبارکه مزمل نازل شد برای تخفیف در این مسئله. ان ربک یعلم انك تقوم ادنا من ثلثی اللیل، خدای تو میداند که تو برمیخیزی برای عبادت یه مقدار کمتر از 2 ثلث شب، و نصفه و گاهی نصف شب، و ثلثه و گاهی ثلث شب رو، و طائفه من الذین معک، یا گروهی از مؤمنان که با تو هستند، معک، و الله یقدر اللیل و النهار، حساب شب و روز با خداست. علم ان لن تحصوه، خداوند میداند که شما خب توانی ندارید که دقیق مشخص کنید که چه مقدار رو بیدار باشید، و به خاطر درک این ثواب و این تکلیف تمام شب رو می‌نیستید. فتاب علیکم، به شما تخفیف داد در واقع خداوند متعال. پس چه کنید؟ فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی که دیگه ممکن شد از شب بعد بالاخره برخیزید، اون وقت ما تیسر هم قرائت قرآن داشته باشید. خیلی به هر حال تأثیر معنوی بسیار خوبی داره، انسان بتونه در دل شب قرائت قرآن داشته باشد، با تعمل داشته باشد. یه کسی نقل میکرد راجع به مادرش که میگفت این اینقدر زن عابدهی هست که حداقل قرآنی که در دلش قرائت میکند یک جزء هست. مرحوم شهید مطهری که اشاره کردم، ایشون در باره پدر بزرگوارش نقل میکند که ایشون هم همینطور، تا من یادم میاد مرحوم شهید مطهری در یکی از کتاباش میفرماد اهل تهجد بود و حداقل قرائت قرآن که داشت حداقل یک جزء در دلش هم قرائت میکرد. و میفهمید که فرموده که من هیچ ندیدم که کابوسی ببینه، خواب آشفته ای داشته باشه. پیرمرد در سن 80-90 سالگی خواب آرامی داره و عادتش هم این چنین هست. فقر و ما تیسر من القرآن، چرا خداوند این تخفیف داد؟ میفرموده که علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میدونه که گاهی شما بیماری مبتلا میشید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، برای سفر برای تجارت و کسب و روزی میرید سفر میکنید. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، گاهی برای جهاد و غزوات و اینها خب میرفتن، خب خسته میشدن، اینطور نیست وقتی خسته شدن واجب باشد که شب رو بخش اعظمش رو بیدار باشن. لذا فقر و ما تیسرم، هر مقدار شد ترک نشه، اما هر مقدار شد از قرآن قرائت بشه و اقیم الصلاه، نماز هم بخونید در شب.
یعنی با... اینه که اگر بحث شایستگی باشه، شایسته است که انسان اصلا 24 ساعت بیدار شه و خدا رو عبادت کنه. اما... این تخفیف از سوی خداست.
از سوی خداست.
از خدای مهربان
که برای ما اقتضائات جسمی دیگه، جسم نیاز به
تخفیف دادن در
واقع. فاتو زکات و اقرض الله قرضا حسنا، اهل به هر حال احسان و کارای نیک مثل قرض امثال اینها باشید. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن، بدانید اون چه که پیشتر میفرستید از این خیرها به نزد الهی، تجدوه عند الله هو خیرا، تجدوه نه اجرهو، خودشو خواهید یافت. که اون بحث تجسم اعمال که در کلام مطرح میکنند و اینها، خود اون خیر رو نزد خدا خواهد یافت، هو خیرن بهتر از اون رو و اعظم اجرا با اجر بالاتر و استغفر الله ان الله غفور رحیم. و عرض کنم که بعد از نزول این آیه طبیعتاً دو تخفیفی حاصل شد، اما بالاخره اصل تهجد واجب بود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله. یه روایتی از ابن عباس هست، این در مسند احمد ابن حنبل آمده. میدانیم میمونه خاله ابن عباس بوده، همسر پیامبر، خاله ابن عباس. ابن عباس هم سن کمی داشت در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و لذا گاهی میامد به خانه پیامبر، به خالش سر میزد و از این روایت برمیاد که گاهی بعد شب همونجا میخوابید. تو این روایت میگه که ان عبدالله ابن عباس اخبر انه بات عند میمونه زوج النبی صلی الله علیه، شبی خوابید اونجا و هی خالته. قال فالتجعت فی عرض الوساده، من در همون به صلاح جایگاه خواب پیامبر و میمونه، من در همون حجره در عرض وساده اون دوشک و اینها خوابیدم. و فجع رسول الله و اهله فی طولها، پیامبرم در همون طول وساده دوشک خوابیدند. و فنام رسول الله صلی الله علیه و آله حتی اذا انتصف اللیل، میگه وقتی که شب به نیمه رسید، او قبله به قلیل او بعده به قلیل، این مادا کم زودتر یا دیرتر، که ابن عباس تردید داره، میگه پیامبر در آخر نصف شب بلند شدن. استيقظ رسول الله صلی الله علیه و آله فجلس يمسح النوم عن وجهه، پیامبر چشمانشون رو مالیدن و خواب رو در حال دور کردن از چشمشون. ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سوره آل عمران، اون 10 آیه آخر سوره آل عمران رو قرائت کردن که توصیه شده دیگه، وقتی که انسان برای تهجد برمیخیزه با آسمان نگاه کنه. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تا خیلی توصیه شده در روایات که این آیات خونده بشه در نگاه به آسمان.
که شأن نزول این آیات هم خیلی زیبا است، آدم حالا دوستان برام مراجعه کنن شأن نزول شونن، بسیار
شأن نزول جالبی داره. ثم قال الى شن معلقه، شن یکی به هر حال مشکی بود اونجا آویزان بود، حالا چه آویزان میکردن شاید برای که حالا حیوان چیزی نره همسان، بالاخره رفتن از اونجا وضو گرفتن. فتوضع منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي، پیامبر که وضو گرفتن و ایستادن به نماز. جالب تو روایت دارد که ابن عباس میگه من طفلی بودم بلند شدم کنار پیامبر اکرم به نماز و حضرت هم دست به سر من میکشید و گاهی گوش منو میتابوند. یعنی تابوندن نه از باب تنبیه، از باب به تشویق. روایت دارد که منم کنار پیامبر ایستادم، پیامبر مشغول نماز و راهی تلطف اینچنین نسبت به من میکرد. خلاصه این قسمت این که به هر حال با توجه به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله دو نکته رو باید در نظر بگیریم. یک نکته مسئله عدم افراد در خوابیدن، که نوام نباید باشیم، پرخواب نباشیم. یک دومی که به وقت بخوابیم، هم به اندازه بخوابیم هم به وقت بخوابیم، که گفته شد هم اول شب پیامبر اکرم میخوابیدند. و نکته سوم حالا این که به هر حال بخشی از شب رو ما حساب براش باز بکنیم، حالا بسته به توان و ظرفیت و امثال اینها. بالاخره اون اشارت که مرحوم آیت الله ناصری وقت میفرمودن که ولو این که قبل از طلوع فجر باید چای بخورید، درش بکنید طلوع فجر رو، ولو این که برای یک دو رکعت نماز بخونید یا اون سه رکعت شفع و وتر انسان بخونه، چند آیه قرآن بخونه، بسته به میزان نشاط و توان و اینها. این دو سه نکته رو باید توجه کرد در ارتباط با اصول سیره رسول خدا صلی الله علیه در بحث خواب و استراحت روزانه و شبانه.
حالا در مورد قیلوله هم شما توضیح خواهید داد یا بحث خواب رو دیگه؟
بله، حالا ان شاء الله برسیم به روایات راجب قیلوله. از ائمه علیهم السلام روایات داریم و سیره ائمه علیهم السلام، حالا به مناسبت عرض می‌کنم در جلسه
ان شاء الله در جلسه آینده.
نکته دوم که الان وقت باقی هست، بحث مکان خواب و استراحت هست. اینکه حالا پیامبر اکرم صلی الله علیه بسته به تبع شخصیت و جایگاه اجتماعی که داشتند به هر حال حاکم بودن، به اقل اکتفا میکردن، خیلی گرم و نرم نبوده بسترشون. شاهان و ملوک و اینها خب اینا دنبال یک بسترهای بسیار نرمی هستن، کارشون خوردن و خوابیدن دیگه. این ملوکی که بودن در طول تاریخ این چنین بودن، الان هم هستن. بسترهای بسیار گرم و نرم خواب بیشتر میاره، این خودمون تجربه کردیم دیگه. وقت بستر خیلی گرم باشد و نرم باشد و اینها، انسان احساس میکنه بخواد باز بخوابه. اما بستر خیلی گرم و نرم نباشه، خیلی چه باشه، اونجا خب ممکنه خواب کمتر باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه در توصیفی که راجع به بستر پیامبر اکرم شده، این که گاهی گفت بر حسیر میخوابید پیامبر اکرم، در حدی گاهی اون حسیر بر پهلوی پیامبر اثر میگذاشت. تو بعضی روایت هم آمده که اشارت که در یک توشکی و بستری که از لیف خرما پر شده بود، از پنبه و امثال این حال ابر که اون زمان دادن پنبه و اینها جای گرم و نرمی، لیف خرما خیلی برحال چی نبوده، نرم نبوده مثل پنبه و امثال، پشم و پنبه و امثال اینها. یکی از اصحاب یه وقتی دید که حضرت استراحت کردند و اون حسیر هم بر بدن حضرت اثرش مانده، از حضرت سوال کردن، گفتن که لبت تخلط فراشن اوثر من هادلا، ای کاش یک جای نرمتری از این انتخاب کنید. فقال صلی الله علیه و آله مالی ولی دنیا، من با دنیا چه کار، ما مثلی و مثل دنیا الا کراکب صارفی یوم صاحب، مثل من و دنیا مثل کسی اون راکبیست، سواره‌ایست که در روز گرم تابستان میاد میرسه به جایی، پس تظل تحت شجره ساعتا من نهار ثم راح و ترکه، یک ساعت میاد زیر درخت استراحت میکنه و بعد رها میکنه و حرکت میکنه. من در دنیا مثلا، من و دنیا این هست، یک امر گذرایی میدانم این دنیا رو. و حضرت این چنین پاسخ میده به اون صحابی، این باید قابل عنایت باشد برای بعضی از ماها که دیگه متاسفانه دنیا رو اکبر هم به من گرفتیم، لا تجل دنیا اکبر هم من اول مبلغ علمانه، تو دعا هم هست، نباید باشد. یعنی همواره باید توجه باشد که اینجا در حال ممر و گذر و عبور و اینها هستیم. بی اعتنائی پیامبر به این ظواهر دنیا، هم به لحاظ این نکات که عرض کردم راجع به خواب استراحت و هم به لحاظ حاکمیت، پیامبر که در مسند حاکمیت بودن، چون که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دوران حاکمیتشون به اقل ممکن اکتفا میکردن، متناسب با کسانی که شهروند این حاکمیت هستند و ممکن است که اونها جای مناسبی برای خواب و این امکانات ارشاد که نداشته باشند. این هم ارشاد که درباره مکان خواب و استراحت پیامبر صلی الله علیه و آله. بحث آداب قبل از خواب هم مهم هست. ما این تا نوشه یه دفعه بریم تو رخت خواب و چشم رو ببندیم و بخوابیم، آدابی بوده. مهمترینش بحث وضوع هست. توصیه شده که قبل از خواب حتما وضوع بگیر، بدون وضوع نخوابید. وقتی با وضوع انسان بخوابه، مثل این که شب تا به صبح مشغول عبادت باشه. در روایات چنین وعده‌ای دادن. 10 یه روایت جالبی از امام هادی هست، 10 خصلت رو حضرت ذکر میکنه که ما اهل بیت قبل از خواب 10 عادت داریم و به این 10 خصلت عمل میکنیم. نمیدونم چقدر فرصت داریم،
فرصت همون حالا خیلی کمه، اگر 10 رو به صورت حالا همون
شاید به همش نرسیم،
تیتوار هم اسمش هم بگید، عنوانش رو بگید. بله. در 2 دقیقه
من عنوانو فقط عرض میکنم،
بگید ما یادداشت کنیم، هم از عبادت خودمونم دستی کنیم. بله. به این آداب حالا توضیحات شده جلسات آینده.
آره، بحث مسواک جزء آدابی است که قبل از خواب داشتن و الان خب پزشکان رو خیلی توصیه میکنه. پیامبر اکرم داشته، حتی مکرر پیامبر اکرم در شب مسواک داشته، از خوابم که پا میشدن مسواک شدن، چوب عراق بود که توضیح هم راجع به اون بعد عرض خواهم کرد، با اون مسواک میکردن. و حتی دارد که بین هر 2 رکعت نماز باز و دهان مسواک رو میچرخوندن، اون چوب عراق رو میزدن به دندان هاشون. و ارشاد که وضوع که عرض کردم، بحث دعا و اذکار قبل از خواب که توصیه های خوبی از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در این باره شده، به خصوص مسئله تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها توصیه شده، روایت امام هادی علیه السلام هم آمده. دعاهای باز هست که مثل خاص از پیامبر آمده، رو به قبله بر پهلوی راست خوابیدن شد که این آمده. و از کنم که تلاوت آیاتی از قرآن مثل آیه شهد الله، آیه 18 سوره مبارکه آل عمران، آیه شهد الله و الملائکه و اولو العلم، بله آیه 18 سوره آل عمران، شهد الله انه لا اله الا الله و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. خواندن این، خواندن آیه الکرسی به خصوص توصیه شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله قرائت می‌کردند. خواندن سه بار قل هو الله توصیه شده. خواندن قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اینها رو پیامبر که می‌خواندن و حتی به دستانشون می‌دمیدن، به بدنشون می‌مالیدن.
پس حضرت زهرا سنا یک توصیه خاص دارن.
بله، اون توصیه خاصی است که
ان شاءالله در روش
ان شاءالله
برنامه بعد ان شاءالله خواهید فرمود و استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون جناب دکتر جواری استاد حوزه دانشگاه از حضورتون در این برنامه تشکر میکنم. ان شاءالله که بتونیم در جلسات آینده بیشتر و بیشتر استفاده کنیم از محضر حضرت عالی. و همچنین از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید تشکر و قدردانی میکنم. ان شاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و این روزها رو مجددا شاد باش عرض میکنم خدمت شما. و آخر برنامه هم دعای همیشه ما، اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.